میفرمایند حالا عناصری از میان خود ما بیاین و بنا کنن این دیوارا تراشیدن یا سوراخ کردن. اینها گرچه خودی هستند اما دارن برای دشمن کار میکنن. دشمن هم روی همینها سرمایه گذاری میکند. دیدید که آمریکایی‌ها حتی در کنگرهشان تصویب کردن که به عناصری در کشور ما پول بدهن که اهداف اونها را پیاده بکنن و برای اونها کار بکنن. خب این یعنی چی؟ استعمار فرانو که میان از دولت‌های دست نشانده هم حتی عبور میکنن، میرن سراغ ملت‌ها در کشورهای مختلف. اینشون میگن که همین شیوه را شیوه قالب آمریکایی ها میدونه. من میفرمه که تهاجم خبری، این مباحث مهمش اینجاست، تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی رسانه های تحت کنترل زورمندان جهانی به ملت ها به ویژه ملت ایران در اوج خود قرار دارد. یعنی ما میبینیم امروزه تهاجم فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی علیه ملت ما همه جانبه شکل گرفته و این همون استعمار فرانو هست که دارن دنبال میکنن. آنها با گسترش وسایل ارتباط جمعی و تفکر جهانی سازی سعی دارن تا فرهنگ، سیاست و اقتصاد لیبرالی را بر تمام کشورها حاکم کنن. یعنی همین که خیلی راحت میگن گفتمان آمریکایی، گفتمان غربی، گفتمان مسلط یا فرهنگ آمریکایی، این باید مسلط بشه در جهان، به دنبال هستن. بنابراین استعمارگران در این شیوه سعی میکنن با ظاهری مشروع و با شعارهای حقوق بشری، ایجاد صلح و امنیت، استقرار دموکراسی و آزادی و نیز با استفاده از نیروهای کاملا وابسته که نه تنها از اشراف و خانواده‌های طبقه اشرافی بلکه معدود از روشنفکران، سیاسیون، مدیران و تکنوکرات‌ها نیز شامل می‌شود، اهداف استعمار خود را دنبال کنند. پس ما می‌بینیم که استعمار فرانو امروزه نه تنها دولت میاد سراغ مردم، میره سراغ روشنفکران، تحصیل کرده ها، اندیشمندان و سعی میکنه اینها را با خواستای خودش هماهنگ بکنه. امروز پرچم حقوق بشر در دست آمریکا و انگلیس و کشورهای از این قبیل به یک چیز مسخره و خنده آور تبدیل شده است. امروز ماجرای زندان ابو غریب، زندان گوانتانامای آمریکا، رفتار با ملت ها به وسیله مسلحین و چکم پوشان آمریکایی و انگلیسی داستان همیشگی ملت هاست. یعنی ما اینو داریم میبینیم که اون چه که در ظاهر به زبان میارن و عوام فریبی میکنن در عمل عکسش داره اتفاق میفته و ملتی که غفلت بکنه، ملتی که درک نکنه که اینها به دنبال چی هستن و تصورش این باشه که اینها دوست اونها هستند، سرنوشتش مطمئنن سرنوشت محتوم خواهد بود. حالا اینشون اشاره میکنند که بیشتر اقبالا در این مورد ملت ایران دارد. ملت ایران هم با استعداد است، هم باهوش است، هم مؤمن است و هم تجربه کرده است. ملت های دیگر تجربه ملت ایران را ندارند. ملت ما میتواند محور یک حرکت عظیم جهانی باشد بر علیه ظلم و نظام استکباری و نظام ظالمانه و نظام ارباب رعیت جدید و نوعی که امروز مستکبران عالم میخواهند بر دنیا تحمیل بکنند. من بخش بعدی بحثم هست که اگر میتونم ادامه بدم، اگر نه تو بخش پایانی.
بخش پایانی انشاءالله استفاده خواهیم که از نظر جناب علی. آقای موسوی نیا، با توجه به مجموعه مباحثی که از ابتدای برنامه داشتیم، تاریخچه استعمار رو بررسی کردیم، دوره های مختلف اون رسیدیم به استعمار فرانو و شرایط فعلی و روش هایی که با همون هدف قدیمی ولی با روش های جدید دارن دنبال میکنن کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، با این نگاه و با این تعریفی که بیان شد و شاخصه هایی که توضیح داده شد، چرا اروپایی ها قابل اعتماد نیستن، چه غرب به اون معنای اصلی خودش و چه کشورهای اروپایی، به ویژه در سخنرانی ابتدای سال رهبر معظم انقلاب تصریح داشتن که از اروپا نباید توقع داشته باشیم و اشاره کردن که از پشت خنجر زدن، چرا این نگاه وجود داره؟ اروپایی‌ها در سال گذشته چه رفتاری داشتن در موضوع برجام، علل خصوص که ایشون تعبیر از پشت خنجر زدن رو به کار بردن؟
من در بخش قبلی عرایزم عرض کردم که ما در تاریخ معاصر وقتی نگاه میکنیم، تقریبا این که میگم تقریبا چون یه قدریش در واقع ممکنه جستجوی بنده کامل نبوده باشه، ولی تقریبا نسبت به این عرضم اطمینان دارم که هیچ موردی نیست که ما به اینها اعتماد کرده باشیم و ضرر نکرده باشیم. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، اروپایی ها همواره در کشورهای هدف به طور خاص ایران یک کار اساسی کردن، یک کار دو مرحله‌ای. مرحله اول القای ناامیدی و ناتوانی در کشورها کردن. یعنی امروز اگر یه سری افرادی در کشورهای مختلف صحبت از اعتماد به اروپایی ها میکنن، به خاطر اینه که این گام اولیه اروپایی ها روی اینها اثر گذاشته که ما نمیتوانیم و باید اروپایی ها کارهای ما رو در واقع سامان بدن، و در گام بعدی اون حساسیتی که نسبت به یک کشور بیگانه وجود داره رو از بین بردن. یعنی بحث اول القای ناامیدی است و بحث دوم از بین بردن حساسیت کشورها، و اینو ما مختلف در برهای مختلف میبینیم نسبت به اروپایی ها. من اجازه میخوام به یک موردی اشاره بکنم. ببین در همین دوره جمهوری اسلامی، میگم موارد متعدده، به طور مشخص ما یه اتفاقی در اوایل دهه 1370 رخ میده در کشور آلمان. یه سری از اپوزیسیون‌های در واقع جمهوری اسلامی در کشور آلمان ترور میشن بدون هیچ استنادی. بدون هیچ استنادی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی مورد هجمه قرار میگیره و نهایت کشورهای اروپایی در واقع ایران رو ترک میکنن، سفارت‌ها رو تعطیل میکنن. این یه بخشی از ماجراست که اینجا استنادی وجود نداره و این کار رو انجام میدن. توی در موضوعات مختلف هم ما
دادگاه میکنوس معروف شده.
بله دادگاه میکنوس،
خودشون با شرمندگی برگشتن.
بله بعد خودشون برگشتن، ولی میخوام بگم که این وقاحت تا این حد هست. و در موضوعات مختلفی که ما با آمریکایی‌ها اعتماد کردیم، در تبادل اسرایی که بنا بود در بره های مختلف چندین بار این اتفاق رخ داده که بنا بوده در واقع اسرایی رو به عنوان مثال حزب الله لبنان از اسرائیلی ها آزاد بکنه، این کار انجام شده، ولی امتیازاتی که اونها در مقابل قرار شده که به در واقع ما بدن رو ندادن. از این موارد متعدده و برنامه هسته ایران در واقع یک مورد متأخر از این ماجراست. من میخوام بگم که رویکرد اروپایی ها وقت تا وقتی این باشد که اینها در واقع به دنبال همون جنبه های جدید از استعمار باشن که حالا اشکالش و مصادیق مختلفش گفته شد، چندان نمیشه، نه میشه بین اروپایی ها و آمریکایی ها تفاوتی قائل شد، تمایزی قائل شد، و نمیشه چندان اعتماد کرد. ما نهایت باید دست به عصا راه بریم. حالا رویکردی که من پیشنهاد دارم که بر اساس یه رویکرد قرآنی هست، اگر الان وقتش من عرض بکنم، ببینید رویکردی که در برابر اروپایی ها ما میتونیم داشته باشیم رو قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان بیان فرمودن، آنجایی که میفرماید فلا تطل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. عدم تبعیت از دشمن، عدم فریب خوردن از دشمن. ببینید جهاد کبیر یا این عدم تبعیت از دشمن یک جنبه سلبی داره که عدم اطاعت، ولی یک جنبه ایجابی داره، یک جنبه ایجابی در خودش نهفته داره که این جنبه ایجابی به نظر به مراتب مهمتر از اون جنبه سلبی ماجرا هست. و اون جنبه ایجابی چیست؟ این که ما در حوزه‌های مختلف سیاست داخلیمون، سیاست خارجیمون، دفاعیمون، نظامیمون، در موضوعات مختلف اتکا به توان داخل داشته باشیم. ایرادی نداره ما با اروپایی ها مراوده داشته باشیم، مذاکره داشته باشیم. البته توجه داشته باشیم هرگاه ما در تاریخ معاصر و تاریخ قبل از این مراوده هامون زیاد میشه، زمینه این استعمار، زمینه نفوذ، زمینه ضربه زدن، این رو با فکت های تاریخی میشه نشون داد، زمینه این ضرر زدن به ما در واقع قوت میگیره. امروز اگر ما به غرب نزدیک میشیم، یک گام نزدیک میشیم، منتظر یک ضربه از طرف مقابل باشیم، و این ماجرا هست. ما اگر میخواهیم رویکرد مناسبی رو مقابل اروپایی ها و غربی ها اتخاذ بکنیم، این اتکا به توان داخل رویکردی است که قرآن به ما معرفی میفرماید. در این اینکه مراوده داریم به این ماجرا باید توجه داشته باشیم. ما در تاریخ معاصر میبینیم هرگاه ما به این تعبیر قرآنی عمل کردیم موفق بودیم، هرگاه این تعبیر قرآنی کمرنگ شده در سیاست‌های ما، ما تفاوت‌ها رو در نظر نگرفتیم، غفلت کردیم، از توان داخل غفلت کردیم، به اون غیر بودن رقیبانمون و بعضن دشمنانمون توجه نداشتیم، ما دقیقا از همون جاها ضربه خوردیم و آنجایی موفق بودیم که اتفاقا به این موضوع توجه کردیم. اتفاقات ماندگاری که امروز ما با افتخار مطرح میکنیم، از جنبش تنباکو، از انقلاب مشروطه، از نهضت ملی شدن نفت، از قیام 15 خرداد، از خود انقلاب اسلامی، همه این اتفاقات زمانی رخ داده که بدنه جامعه ایران یک احساس حساسیتی نسبت به غیر داشته و سعی کرده به جای این که به دیگران اعتماد بکنه به توان خودش اعتماد داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی. جناب عالی هم در جمع‌بندی بفرمایید با توجه به مجموع مباحثی که داشتیم امروز و در شرایط فعلی و با این نگاه که با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب چگونه باید در عرصه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی رفتار کرد، مدل رفتاری با اروپا و این اساس چگونه تعریف میشه؟ حدودا دو دقیقه.
ببینید ما یک تقابلی داریم با گفتمان غربی، گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانی است که برخلاف تصور غربی ها نه خاموش شد و نه منحرف. تصور اینها این بود که این انقلاب اسلامی بعد از چند سال میشه منحرفش کرد مثل مشروطه و تجربه تاریخی دیگه، چون نتونستن فشار رو بر ایران زیاد کردن. و من در این زمینه میخوام یک اشاره بکنم به آقای هانتینگتون که اینشون میگه، من خلاصه میکنم الان که اینشون نظریه برخورد تمدن‌ها را مطرح کرده، میگه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران را میتوان نقطه آغازی در جنگ پنهان میان تمدن‌های غربی و اسلامی در نظر گرفت. امروز تمدن اسلامی مهمترین بلوک ایدئولوژیکی است که در سر راه تمدن غرب قد علم کرده و این تمدن را مجبور کرده است از جاه‌طلبی‌های جهان شمولش دست بردارد. غرب باید این نکته را درک کند که با وجود تمدن اسلام دیگر قادر نیست مانند بعد از جنگ جهانی دوم بر جهان تسلط یابد. ما باید این واقعیت را بپذیریم که تمدن اسلام بدون توجه به ارزش‌های غرب عملاً در صحنه جهان مطرح است و هر روز بیشتر تقویت می‌شود. ما می‌بینیم گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان مسلط غربی را به چالش کشیده، به زیر کشیده، حداقل می‌تونیم بگیم در خاورمیانه، در غرب آسیا جایگزینی شده برای اون و جهان را انقلاب اسلامی تکون داده. اگر ما برگردیم به گذشته از 1979 به این طرف، نهضت‌هایی که در جهان رشد کردند و افول قدرت آمریکا رقم خورده به برکت گفتمان است که انقلاب اسلامی رو انداخته. حالا ما در ارتباط با اروپایی‌ها، این که شما فرمودید، من این بحثم خلاصه عرض بکنم و جمع بکنم،
یک دقیقه فرصت.
ببینید اروپایی‌ها تو مسائل مختلف از جمله حقوق بشر، حملات سایبری، حمایت از گروه‌های تروریستی، همراهی با رژیم صهیونیستی، همواره پیاده نظام آمریکایی‌ها بودند و به ما خیانت کردند. ما می‌بینیم در زمان دولت اصلاحات همین سه کشور مسلط اروپایی بودند که سخنگوی آمریکایی بودند در پرونده هسته‌ای، و حتی همین اروپایی‌ها بودند که در زمان اصلاحات که گفتمان و مذاکرات تنش زدایی با اروپا رو شروع کردیم، همین ها پیاده نظام آمریکایی شدن، ما شدیم محور شرارت. ما نمیتونیم با کشورها قطع ارتباط کنیم، اما باید اینو بدونیم که بین اروپا و آمریکا، من تصورم این هست که یک تقسیم کار صورت گرفته که در پرونده هسته‌ای آمریکا از برجام خارج بشود که هیچ هزینه پرداخت نکند و تعهداتش عمل نکنه، اروپا در برجام بماند که ما را هم در برجام نگه داره. این را ما باید مواظب باشیم که الان یک سال از خروج آمریکا میگذره، اروپایی ها چی کار کردن. اگر اروپا میخواد به عنوان یک اتحادیه، به عنوان یک بلوک مستقل خودش رو نشون بده، باید بتونه این را به اثبات برسونه که اروپا به عنوان یک بلوک مستقل میتونه بدون آمریکا برجام رو اداره بکنه و ایران از برکات اون استفاده و منفعت ببره. اگر نبره، ایران هم براش مقرون به صرفه نخواهد بود.
متشکرم آقای موسوی‌نژاد. 30 ثانیه نکته پایانی.
من در پایان عرایزم دو تا منبع خدمت شنوندگان فرهیخته معرفی میکنم. عزیزانی که میخوان این موضوعات رو بیشتر دنبال بکنن به این دو منبع رجوع بکنن. کتابی است تحت عنوان استیلای تمدنی جهان غرب بر مصر و ایران، مباحث تاریخی استعمار در مصر و ایران رو انتشارات دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام چاپ کرده، تألیف آقای دکتر مهدی سیاوشی و آقای حسین بیاتلو. کتاب بسیار ارزشمندی، این کتاب رو میتونن مطالعه بفرمان. یک مستندی هم در سالهای اخیر ساخته شده به اسم پرزیدنت اکتور سینما، مستندی است که بحث اعتماد به غرب و بعد ضررهای در واقع ناشی از این ماجرا رو بسیار خوب در یک مطالعه موردی در اتحادیه جماهیر شوروی در واقع بررسی کرده، این رو هم میتونن ببینن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر موسوی‌نیا و همچنین سردار جزایری که در بخش از برنامه صد تلفنی با ما همراه بودن و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. از شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی دلایل عدم اعتماد غرب و نقش تاریخی اروپا در استعمار کشورهای دیگه. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 18:46 دقیقه و 15 ثانیه در روزهای خوش اعیاد شعبانیه هستیم. فرارسیدن میلاد با سرسعادت حضرت ابوعبدالله الحسین و مناسبت روز پاسدار رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت و شادباش میگم.
آیه 105 از سوره انبیا تعویل شده است به وجود مقدس امام زمان. بنده های من که صالحند، اینها وارث روی زمین خواهند بود. لکن خوب خدای داریم ها، خوب خدای داریم. در این آیه بنده های خوبا را نسبت به خود داده است، پس بنده بعدا چیکار کنم؟ خدایا بنده های خوب میگی مال من، آ بنده های بد مال کی؟ اونم مال خودته. در یه آیه دیگه گفته اونم مال خودمه. بنده های معصیت کار به بنده های من، قل یا عبادی، ای بنده های من که بی بند و بارند و ولند و معصیت کارند، بگو مایوس نباشید، من بخشندم می بخشم بدون آقا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نباشید از رحمت من، من همه دونو می بخشم و خدا تواب است، زود به زود توبه ها را قبول می کند. ما این وارث، شما رو وارث روی زمین قرار میدیم. برای چی؟ هدف از این کار چیه؟ برای اینکه خودت رو به مقام عبودیت برسانی، برای اینکه بنده واقعی او بشی. من تو رو وارث روی زمین قرار میدهم، هدف حکومت نیست، هدف این است که به مقام عبودیت برسی. انسان اگر میخوای ابر قدرت عالم وجود باشی، بندگی حق را بکن. حالا میام سر تعویلش. در تفاسیر من چندین تفسیر نگاه کردم، همشون متفقن. روایات به حد تواتر در این زمینه روایت نقل شده است که امام محمد باقر فرمودند که این آیه راجع به اصحاب المهدی است فی آخر الزمان، یعنی در زمان ظهور حضرت بقیت الله اصحاب حضرت وارث روی زمین خواهند بود، که عدل حقیقی و واقعی در سطح زمین پیاده خواهد شد.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن است.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
در روزهای بهار با تراوت و روزهای خوش اعیاد شعبانی هستیم. این روزها و شبها شادیم، خوشحالیم و صبوریم و پرتلاش و امروزها روزهای خوب زندگیمونه. بیایید هر روزمون رو توی زیبایی‌های زندگی سهیم باشیم و به زندگی لبخند بزنیم.
نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه میدود دلم به سوی تو، ذره ذره میشود در آرزوی تو، به هر دارم نگاه دلجوی تو. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه میروم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. I'm gone. شام چه بازای جهان را چه زیبا بیارای روشن تر از صبح سفید در جان من چون ستاره درخشانی فروزان چون خورشید تابانی تو دلم را نگارا نمانده یارا به مهربانی به خانه لحظه لحظه میرود دلم به سوی تو زرده زرده میشود در آرزوی تو به هر دارم نگاه دلجوی تو می نشینم سر راهت که نگاهت به چشمان من افتد تا ببینی چرا هر دم سرشک غم به دامان من افتد ای نسیم پرنیان پوش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش ای نسیم پرنیان در دل نگردد آتش عشق تو خاموش لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو ذره ذره می شود در آرزوی تو به هر دانم ندهم نگاه دلجوی تو چون کبوتر می کنه سوی تو پرواز ای نسیم پرنیان پوش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش ای نسیم پرنیان پوش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو ذره ذره می شود در آرزوی تو به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو
سربسته سرباز پیچیده سرراست کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز برای اظهار نیاز نماز گفتگوی هر روز با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
خب دوستان عزیز شنونده وقت شما به خیر باشه سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل سازنده و مفید باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید در میون بگذارید. راه‌های